در خدمت جناب آقای دکتر نوروزی هستیم، مدیر گروه مطالعات تمدنی پژوهشگاه. آقای دکتر، ما خدمت حضرت عالی هستیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه حضار محترم و عرض تسلیت ایام. ایده ای که در واقع آماده کردم ارائه بشه، بررسی رابطه مقاومت و عبور از وضعیت آشوبی هست که تقریبا شاید در یک قرن اخیر همواره معضل و مشکل اصلی جهان اسلام بوده. تقریبا بعد از خلافت فروپاشی خلافت عثمانی، مهمترین مسئله ایجاد یک نظم و یک سامان حداقلی در جهان اسلام و یا دست کم در منطقه خاورمیانه بوده که حداقل نیم قرن شاید آرزوی همه کشورهای اسلامی تازه تأسیس بوده. این آشوب خب ظهور و بروز اولش در فروپاشی عثمانی بود، سپس و درگیری جنگ جهانی، درگیری کشور مختلف اسلامی در جنگ جهانی اول و باز هم آشوبی که ناشی از جنگ جهانی دوم جهان اسلام فرا گرفت، آشوبی که ناشی از ظهور قبلتر وهابیت فرا گرفت، آشوبهای در واقع مداومی که در جهان اسلام میچرخه و این تقریبا حالا تا داعش که آخرین در واقع آشوب گسترده و خشن در جهان اسلام بوده، این آشوب ها مدام ادامه داشته و تقریبا ثبات و نظم و سامان جزء یکی از اهداف دراز و دست نیافتنیه در جهان اسلام شده. نکته اول این هست که آشوب در نظام بین الملل، در روابط بین الملل ماهیت فزاینده داره، یعنی فزایندگی آشوب مهمترین نکته است که ما مدام باید بهش توجه داشته باشیم و اگر آشوب ناشی از عنصر هویتی و یا به تعبیر بهتر عنصر مذهبی باشه، این ممکنه که جدای از فزایندگی دوام و استمرار هم پیدا کنه. مثال های زیادی رو میشه زد، چه در صدر اسلام مثل منازعات بین اوس و خزرج، چه در دوره معاصر در جهان اسلام مثل منازعات میان پشتو و هزاره، چه در دوره میانه کشورهای اروپایی جنگ های مذهبی 30 ساله و متعددی که بین پروتستان ها و کاتولیک ها اتفاق افتاد. این به این دلیل هست که نظام بین الملل یک نظام آنارشیک است و در وضعیت آنارشیک با توجه به اینکه قوه فائقه نظم دهنده نداریم، آشوب دائما در حال فزایندگی هست. در این وضعیت فزاینده نظم و ایجاد امنیت در واقع مهمترین هدف بازیگران میشه. از این منظر رسیدن به یک الگویی که بتواند در واقع این نظم و سامان رو ایجاد کنه، خب مهمترین و اون عالی‌ترین غایت بازیگران خواهد بود. در قرن اخیر الگوهای مختلفی بعد از فروپاشی عثمانی تجربه شد، الگوی دولت‌های لایک، یعنی که 100% غیر و یا ضد اسلامی باشند و مقتدر هم باشند و بتوانن آشوب ها رو کنترل کنن. خب آتاتورک، رضا شاه نمونه های از این دولت ها هستند. از اون طرف دولت های 100% دینی و مثل وهابیت که باز هم خودشون منشأ آشوب شدن و نتونستن در واقع این کنترل گری رو ادامه بدن، دولت هایی مثل در واقع آتاتورک در و یا حضور دولت‌های مثل افغانستان باعث شدن که در درونشون آشوب‌های دیگری رقم بخوره و همیشه بعد از خب چه در جنگ‌های 30 ساله مذهبی و چه در واقع آشوب‌هایی که پیرامون ما اتفاق افتاد، از تز و در واقع آنتیتز، سنتزی غیر از مجادله دو نیروی مذهبی یعنی سکولاریزم همیشه به وجود اومد و این مسئله بود که آشوب به وجود می آورد. خب الگوهای مختلفی که تجربه شد، الگوی در واقع دولت‌های لایک، سپس الگوی دولت‌های سکولار یا در واقع بی‌تفاوت نسبت به دین که بخوان در این آشوب رو کم کنن، از اون طرف الگوی در واقع الگوهای سنتی روابط بین الملل مثل موازنه قوا یا حضور دولت‌های هژمون مثل امریکا در منطقه، الگوهای مختلفی در یک قرن اخیر تجربه شد و متعدد هم بودن، اما هیچ کدوم از اینها نتونستن یک نظم و سامانی رو ایجاد کنن، چون در وضعیت آشوب و البته موقعی که فزاینده میشه اون جغرافیا ممکنه تبدیل به ژئوپلیتیک آشوب بشه و در وضعیت ژئوپلیتیک آشوب گسست و در واقع تک تک شدن نیروهای آشوبزا حد اکثری خواهد شد. یک زمانی یک دولتی در واقع وارد یک آشوب میشه و با خارج شدن اون دولت آشوب کنترل میشه، اما موقعی که ژئوپلیتیک تبدیل به ژئوپلیتیک آشوب میشه عوامل آشوبزا بسیار متکثر میشن. در قضیه داعش ما این رو دیدیم و در این وضعیت سخت ترین کار رسیدن به نظم و سامان سیاسی هست. با ذکر این مقدمات میخوام رابطه مقاومت و مسئله کنترل آشوب در خاورمیانه رو بررسی کنم و بیان کنم. مهمترین هر رسالت در مسئله آشوب این هست که برگشت پذیری اون رو به حداقل برسونیم و به اصطلاح مدیریت بحران کنیم. در بین الگوهای سنتی که نسبت به مواجهه با آشوب در واقع آزمون شده، شاید الگوی مقاومت به مراتب بهتر از الگوهای سنتی دیگه جواب داده و موجب شده که محیط پیرامونی جدای از ژئوپلیتیک در فضای ژئوکالچر مورد کنترل قرار بگیره. در موازنه قوا کنترل ها توسط دولت ها اتفاق می افتند، در حالا اون فضای حضور دولت هژمون کنترل توسط دولت هژمون اتفاق میفته، یعنی یک دولت هژمون باید با عوامل آشوبزای بسیار متعدد و متکثر بجنگه و برای همین در قالب موارد ممکنه که بسیار ناموفق و ناکام بوده، چنانچه در قضیه‌های مختلف این اتفاق افتاده. مثلا جنگ امریکا با عراق چون منازعه دو دولت بوده کنترل اتفاق افتاده، اما جنگ امریکا با داعش یا افغانستان یا در واقع نیروهای آشوبگر متکثر کامیابی مشخصی نداشته و برگشت پذیریش هنوز وجود داره. اما مقاومت با توجه به اینکه خود عنصر مقاومت یک عنصر در فضای ژئوکالچر رقم میخوره و در فضای مادون دولت و ورای دولت، یعنی هر دو رو با هم در واقع شامل میشه و توان اینکه نیروهای متکثری رو در کنار هم دیگه رقم بزنه بدون اینکه این نیروهای متکثر متداخل بشن، یعنی تبدیل به یک لشکر واحد بشن، و این ظرفیت مقاومت هست و از این منظر مقاومت میتونه در واقع همانند نیروهای آشوبزا که متکثر هستن یک نوع نظمزایی متکثر رو به اصطلاح حالا یا آمیبی یا خودانگیخته از مناطق مختلف مثل فریز کردن در واقع عناصر سرطانی رو به آزمون بذاره. و ما دیدیم که در قضیه داعش این اتفاق افتاد، علارغم اینکه وضعیت ژئوپلیتیک آشوب استمرار مثل جنگ‌های 30 ساله مذهبی و مثلا منازعه اوس و خزرج یا منازعه پشتون به هزاره که هیچ وقت تمام نمیشه، یعنی منازعه مبتنی بر آشوب مذهبی تقریبا به راحتی پایان پیدا نمیکنه، اما مسئله مقاومت تونست این یک نوع پایانی رو، پایان ولو در واقع حداقلی رو برای منازعاتی که مبتنی بر هویت بودند رو در منطقه رقم بزنه، چون نیروهای کنترلگر نیروهای متکثری شدند و بیشتر در فضای ژئوکالچر در واقع رخ دادند. من جمع‌بندی کنم بحثم رو، به نظر میرسه که مقاومت در کنار در واقع متفاوت از الگوهای سنتی مثل موازنه قوا یا قدرت‌های هژمون یا قدرت‌های ملی بزرگ تونسته خشن‌ترین جنگ‌ها و خونین‌بارترین جنگ‌های منطقه رو به یک سامان و نظم حداقلی برسونه و این کار رو از طریق نیروهای متکثر نظمزا و در واقع نیروهایی که ایجاد سامان می‌کنند انجام بده. و این نیروهای مقاومت همه ذیل مفهومی به نام دولتی تمدنی یا امت دارن ایفای نقش میکنن و یک سطح تحلیل کلانی رو در واقع شامل میشن. من تشکر میکنم از برگزار کنندگان جلسه جناب دکتر شیخ حسینی و همه دوستانی که ارائه دادن، از اینکه تصدیح هم شد عذرخواهی میکنم.
خیلی ممنون.